سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب در آیه آیات 142 تا 151 سوره مبارکه بقره بودیم. یکی از سوالاتی که دوستان کردن این بود که آیا در زمان ابراهیم قبله کعبه بود؟ عرض کردم خدمتشون که در زمان ابراهیم علیه السلام به قرینه بعضی از روایات، قرینه بعضی از آیات و روایات برمی آید که قبله کعبه بوده، اما هیچ تصریحی به این که قبله کعبه بوده وارد نشده، الا آیه‌ای که الان من لفظش رو فقط تو ذهنمه ولی آیه رو یادم نیامد، که ما مصلا قرار دادیم برای ابراهیم که یادم نمیاد آیه چی بود، که اگر دوستان یاد شما بفرمایند از اون قرینه بعضی خواستن استفاده بکنن که این در حقیقت قبله بوده. منتها قبله بیت المقدس هم قبله بودنش در زمان ابراهیم هیچ مطرح نبوده و هیچ تصریحی بهش نیست. بله بله که از جعلنا البيت مثوبة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که مقام ابراهیم در حقیقت که اون جای پا و همون مکانی بوده مصلا قرار داده شد. مصلا ممکنه مکان نماز رو اسم بگذارن، اما با توجه به این که مکان نماز تو شرایط دیگر نماز هم اشباع شده، از این بعضیا خواستن بگن که مصلا اون مقام ابراهیم که رو به روی کعبه قرار داره، یعنی قبلش هم همونجا قرار میشه. عرض کردم اشعار به مسئله داره و الا تصریح به مسئله نیستش. بله خب اینم زمینه بشه بهش که اون بیتیل طائفین و العاکفین و رکع السجود، که اینها همه قرینه است اما تصریح برش نیست. جای پا در حقیقت محل ساختن دیوار کعبه بود، گاهی بعضی بر این روایات نقل شده، گاهی دارد بر ورود ابراهیم بر خلاصه خانه اسماعیل که اون همسر اسماعیل اونجا بود، وقتی پاشو گذاشت تا پاشو در حقیقت چکار بکنه، تا اون به اصطلاح پذیرایی رو که قرار بود انجام شد، تو اون روایتش هم خوندیم اون جای پا در دو طرف باقی مونده بوده که حالا اونجا ذکرش گذشت. منتها در این که بیت المقدس هم به عنوان به اصطلاح قبله مطرح باشد در زمان ابراهیم، چنین مسئله یا مطرح نبوده. بیت المقدس از زمان سلیمان و داوود بنا شدش مثل کعبه که در زمان ابراهیم بنا شدش، در زمان سلیمان و داوود بنا شدش و قبله بودنش از زمان سلیمان و داوود معلومه، یعنی در اون زمان به عنوان قبله مطرح شدش. اما انبیای قبل از سلیمان و داوود که حتی موسای نبی رو شامل میشه، که موسا قبل از سلیمان و داوود بوده، به چگونه بوده قبله اونها؟ در مورد حتی موسا مسکوت مسئله که آیا قبله موسا بیت المقدس بوده یا نبوده. اما یهودیان از زمان سلیمان و داوود تقریبا اتفاق دارن که قبله بیت المقدس است و این اتفاق بوده. معلوم میشه که چون منشأ الهی هم داشت که سلیمان و داوود بودن، اسلام هم اون رو پذیرفت. اسلام هم در ابتدای بعثت 13 سال مکه و 1 سال خورده در مدینه پذیرفت که مبدأ بودن قبله برای در حقیقت مؤمنین از جانب انبیا بود که سلیمان و داوود بودن، لذا اسلام هم پذیرفت. این یه مسئله بود که تشریح مسئله اگر بخواید تو ذهنتون بیاد که هر قبله ای از کی و چگونه بوده، این تو ذهنتون باشه ضرر نداره. البته یه خود تفصیل بیشتری هم داره، ولی همین مقدارش فکر میکنم برای حضور ذهنتون کفایت بکنه. بحثی که در اینجا خیلی دقیق امروز و از دیروز آغاز شد، بحث شهادته. بحث این که در قرآن لفظ در حقیقت شهید وارد شده و شهدا وارد شده، یکی از الفاظ دقیقی است و یکی از مسائل دقیقی است که مرحوم علامه در جلد 12 المیزان می‌فرمایند. با اینکه مسائل مربوط به معاد همش مشکل و صعب و عویص است، اما مسئله شهدا تو بین این مسائل از همه این مسائل سخت‌تر است. یعنی خود مسئله شهدای اعمال در بین مسائل معاد جزو مسائل‌های سخت حساب میشه، با اینکه مسئله معاد همش در حقیقت چی هستش؟ همش جزو مسائل سخته، چون انسان خبری از اونها ندارد الا به اون جهتی که مخبرین صادق یا خدای تعالی از اونها خبر دادن. این یه نکته که بحث شهدا. از یک طرف بحث شهدا در قرآن بسیار هم تکرار شده، یعنی متعدد وارد شده و اینجور هم نیست که یه بار، دو بار، پنج بار، ده بار، شاید بیش از خلاصه 40-50 بار بحث شهدا وارد شده که من خواستم بشمرم وقت نشد. یه چند تاشو شمردم دیدم چون تعداد زیاده آخر وقت بود وقت نشد، ولی خیلی زیاده. بحثایی که از منظور از شهید، شهیدی است که در اینجا داره اطلاق میشه، چون در قرآن شهید به عنوان مقتول در معرکه اصلا نیامده، بلکه مقتول در معرکه به عنوان لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، مقتول في سبيل الله آمده، اما شهید به معنای مقتول في سبيل الله در قرآن استفاده اصلا نشده. هر جا شهید در قرآن به کار رفته یا مربوط به شهادت در حقیقت معاملات و شهادت بر یه سری از اون چی که مشهود بوده در دنیاست، یا سلام علیکم الله، یا مربوط به شاهدان اعمال و عقاید است که در قیامت اقامه تحمل شهادت میکنن، یعنی بیان میکنن اون شهادتشون رو. لذا در قرآن هر جا شهید به کار رفته با یقین و قاطعیت بدونید که شهید منظور مقتول فی سبیل الله نیست، و این شأن مقتول فی سبیل الله رو کم نمیکنه. مقتول فی سبیل الله اصطلاحش در قرآن مقتول فی سبیل الله است، کشته شده در راه خداست. دقت میکنید او شأنش در جای خودشه که با این شهید یه اصطلاحه در قرآن کریم، مطابق با معناش هم هست. شهید یعنی کسی که شاهده، یعنی کسی که در حقیقت تحمل شهادتی رو کرده برای ادای شهادتی. لذا شهید به معنای خودش به کار رفته در قرآن کریم که شاهده بر چیزی است که میخواد ادای شهادت بکنه. این که ما شهید رو الان در روایاتمون بر مقتول فی سبیل الله اطلاق شده، در روایات اطلاق شده، این از باب این است که شهید از جمله کسانی می شود که شاهد بر اعمال هستند، از باب مصداقه که بعداً به عنوان شاهدان بر اعمال شهدای اقوام و در حقیقت امتها، این شهدای مقتول فی سبیل الله می توانند و هستند از شاهدان اون امت، جزء شاهدان اون امتند. پس اصل شهید مسئله دیگری است. شهید هم به عنوان مقتول فی سبیل الله چون بهره دارد از این اطلاق شهید برش شده، نه اینکه شهید اون است و بقیه عرضی باشند. این مفهوم روشن باشه. بعد بحث شهید و ایشون در اینجا مطرح کردن که اینجا که لیکون الرسول علیهم شهیدا، تا اینکه شما جعلناکم امتا وسطا، شما رو امت وسط قرار دادیم، ایشون تعبیر رو که مشهور از امت وسط قرار داد قبول نکرد. فرمود اون تعبیری که شما امت وسطید، یعنی در افراد و تفریدها شما حد وسط رو دارید، میزان برای عدم افراد و عدم تفرید هستید، فرمودن که این رو قبول نداریم. این تعبیر علتش چیه؟ چون با قرینه لتکونو شهدا علی الناس سازگار نیست. اینکه امت وسط باشید با لتکونو شهدا علی الناس چه نسبتی میتونه پیدا؟ اگر نبود لتکونو شهدا علی الناس، امت وسط فقط بود، این صادق بود، مانعی هم نداشت. حرفم حرف صحیحیه که افراط و تفرید در این امت نیست، درسته؟ اما از این آیه این در نمیاد. این آیه مرحوم علامه فرماید این آیه اشاره به این مسئله ندارد. این آیه به قرینه الفاظ و سیاقی که در اینجا به کار رفته مقصود دیگری رو دارد، که این جعلناکم امتا وسطا با لتکونو شهدا علی الناس یه نسبت مستقیم داره. کسانی امت وسطند که شاهد در حقیقت بر مردمند، لتکونو شهدا علی الناس. پس در حقیقت شاهد رو اگر تعریف کنیم که کی هستش، شهید اگر تعریف بشه که کی هستش، اون وقت لتکونو شهدا علی الناس معلوم میشه، و اگر لتکونو شهدا علی الناس معلوم شد جعلناکم امتا وسطا معلوم میشه که شما امت وسطی تا شاهد بر ناس باشید. درسته؟ حالا ایشون معنا میکند که شهید کسی است که اعمال امت رو شاهد است، منتها شهادت بر اعمال با توجه به اینکه اعمال نازله ذات انسان هستند و رشحه ذات انسان هستند، شهادت بر اعمال شهادت حسیه به معنای اینکه با این چشم رؤیت بشه از اعمال ظاهری نیست، چون ممکنه اعمال نفاق‌آمیز باشد، چون اون توان و نیت عمل تو عمل مشهود نیست. ممکنه یه جمعی رسول خدا و بقیه مردم دارن یه نماز جماعت میخونن، اگر کسی ببینه اینو یه نماز میبینه، اما این که عمل رسول گرامی اسلام و عمل مردم شهادت بر این که این عمل داره محقق میشه از چه مرتبه نشأت گرفته، جزء شهادت بر اعماله. یعنی اون نیت ها، اون حقایق، اون مبدئیت این عمل که تو وجود افراد در حد سر و سر مستفره و اخفاس، همه اینها جزو کی هستش؟ جزو عمل محسوب میشه، که اونجا میفرماد که النیت افضل من العمل، و بعد دنبالش میفرماد الا و ان النیت هی العمل. نه فقط نیت افضل از عمل است، بلکه اصلا حقیقت عمل نیت است، نه اینکه نیت افضل از عمل است، بالاتر انحصار است که اصلا نیت عمل است، که حقیقت عمل که شاهد برش میشن اون مبدئیتی است که این وجود ظاهری از اون کنده شده و اومده تا ای به این مرتبه به ظهور رسیده، شاهدان بر اون مرتبه شاهدن. خب اون مرتبه چه مرتبه ای میشه؟ مرتبه ای میشه که ذات انسان در اون نقطه خفی و اخفا و سرش برای این انسان‌های شاهد چی هستش؟ مشهوده. برای اینها معلومه که اینها وقتی دارن شهادت میدن بر اعمال، دارن شهادت میدن بر مبدئیت عمل که از درون اون شخص نشأت گرفته. خب معلوم میشه که این حقیقت یه حقیقت عظیمی است. هر کسی از عهده این که بر اون اخفا و سر وجود افراد احاطه داشته باشد و علم داشته باشد، و این احاطه و علمم علم حصولی نیست که یه اخبار حصولی شده باشد، بلکه باید شاهد باشد. یعنی چنانچه شاهد در نظام ظاهری ان حسن محقق میشه، باید حتما دیده باشن. شهادت ان سمعن در حقیقت مشهود قبول نیست. اگر شهادتی میخواد محقق بشه، در اونجا هم شهادت شهادت ان ایننه، منتها ان اینن در اونجا مطابق این اونجا دیگه، یعنی علم حضوری دارد به چی؟ علم حضوری دارد به مبدئیت عمل اونها. کسی که علم حضوری دارد به مبدئیت عمل دیگران، باید در حقیقت نسبت به او حالت چی داشته باشد؟ احاطی سعی داشته باشد تا بتواند شاهد بر او باشد، چون با بینونت و جدایی این شهادت محقق نمیشه، چون در اونجا علم حضوری است. علم حضوری به معلوم حضوری محقق میشه، نه در حقیقت به معلوم صورت معلوم، بلکه به خود حقیقت معلوم محقق میشه. خب با این نگاه که اگر شاهد بر اعماله، که بعدن هم خدای تعالی اینها رو در قیامت به عنوان شاهدان به ادای شهادت در حقیقت دعوت میکند، و بعدن هم در بعضی از آیات میفرماید که هر کسی در دنیا شاهد بر عمله، در آخرت شفیع نسبت به اون افرادی است که شاهدشونه. یعنی شفاعت نتیجه مترتبه بر چی هستش؟ بر شهادته. شفاعت نتیجه مترتبه بر شهادته. شهادت در دنیا محقق میشه، شفاعت در کجا محقق میشه؟ شفاعت نتیجه مترتبه بر این در آخرته، که حالا اینا بحثش جای خودش رو داره، فعلا به عنوان تیتر اینجا مطرح میکنیم. پس اگر میفرماید که شما امت وسط هستید که لتکونوا شهدا علی الناس، یعنی در حقیقت چی؟ امت وسط یعنی شما عده‌ای هستید، شما کسانی هستید، شما در حقیقت گروهی هستید که شما شاهد بر مردمید. امت وسط بودن، وسط بودن بین پیغمبر و امت رو شامل میشه، که چون این شهادت باید در حقیقت در بین مردم بودن رو همراه خودش داشته باشد، لذا نبی گرامی اسلام که در حقیقت شهید بر امت اسلامی است، شهدایی رو دارد که اون شهدا در هر دوره و کوره و هر زمانی اینا شاهدان بر اعمال در حقیقت مردم هستند و رسول گرامی اسلام شاهد است بر اونها. لذا اینها وسط جنبه وسطیت بین پیغمبر و چی رو پیدا میکنن؟ بین مردم رو در شهادت. در شهادت که میگیم یعنی در همین نسبت فیض، در همین رابطه، در همه اون مباحثی که بعد تو نظام عظیم رابطه ولایی مطرح میشه. پس اینها در حقیقت ولایت الهی رو دارن، پس اینها باید طاهر محض باشن تا بتوانن شهد بالحق، شهادت بالحق بدن. در آیات دیگه میفرماید کسی که شاهد است اونجا در حقیقت فقط شهادت به حق امکان پذیر است. شهادت به حق یعنی در تحمل شهادتش هیچ نقص و فطوری نبوده، به تمامه در حقیقت میتونه با اون عمق عمل شاهد بر اون عمل افراد باشد. خب کسی میتواند این شهادت رو بده که چی باشه؟ احاطش احاطه تام باشه و خودش از نقائص مبرا باشه، و الا خلط میکند در شهادت دادن و نقائصی رو وارد میکند. کسی که این گونه است میتواند که طاهر محض باشد، میتونه شهادت بده. بله عرض کردم که چون بعدنم تو بحث روایی مسئله هست، تو بحث انبیاء مسئله هم تو قرآن آیات متعددی است که یوم نبعث من کل امت بشهید و جئنا بک بنبی ختمی الا هؤلاء شهیدا. هر امتی شهیدی دارد و تو شهید بر شهدایی. درسته؟ متعدد شاید این آیه با این مضمون با تغییر الفاظی یوم جئنا داره گاهی، یوم نبعثو داره، متعدده، ولی مضمونش همین مضمونه. 6 یا 7 بار به این مضمون تکرار شده فقط، غیر از اون که همین آیه و آیات متعدد دیگری در باب شفاعت همه دلالت بر این دارد که هر امتی لازم است شهید مخصوص خودش رو داشته باشد که برای اون امت شاهد بر اعمال باشند. لذا حتی نسبت به عیسی علیه السلام دارد که تو در حقیقت انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین اثنین، اونجا دارد که در جواب خدای تعالی عیسی علیه السلام عرض میکند که چی؟ تا وقتی که من در بین مردم بودم، درسته؟ آیه شریفه چی هستش؟ ما دمت فیهم کنت، بله؟ کنت علیهم شهیدن ما دمت فیهم، تا وقتی که من در بین اونها بودم من شهید بودم بر اونها، درسته؟ اما در حقیقت و کنت انتر رقیب علیهم چی؟ درست بخونم؟ فلما توفیتنی چی؟ کنت انتر رقیب علیهم، یعنی تو اون موقعی که با اینکه امت عیسی هستن، درسته؟ اما وقتی من در بینشون دیگه نبودم شما در حقیقت رقیب بودی بر اونها. نه اینکه در زمانی که عیسی بود او رقیب نبود، اما میگه من شهادتم هیته دارد تا زمانی که چی بودم؟ در بین اینها بودم. معلوم میشه که وساطت در فیض، در حضور و بودن معصوم در جامعه به عنوان حاضر در شهادت نقش دارد. لذا پیغمبر اکرم وقتی که وفات کردند این سیستم در حقیقت شهادت باید چی باشه؟ ادامه پیدا بکند. لذا از اون بحث‌های جالب بعدش ها که این سیستم شهادت کشونده میشه به بحث ولایت، کشیده میشه به بودن و وجوب بحث ولایت با قرائنی که در آیات دیگه مثل همین آیاتی که در مورد عیسی علیه السلامه که وارد میشه که تا وقتی من در بینشون بودم من شهید بودم بر اینها. خیلی بحث عالی و دقیقی. این بحث رو اگر دوستان میخوان مفصل ترش رو ببینن، حالا اینجا خودش وارد میشه، میشالله اینجا هم یه قدری بحث کرده، در جلد 12 صفحه 320 به بعد و همچنین در رساله انسان بحث فشهدا در شهدای اعمال که مفصل در اونجا با در حقیقت یه بحث دقیقی در حالا صفحش هم اگر از این چاپ باشه فصل 7 میشه اگر اشتباه نکنم، در فصل 9 در بحث شهدا یوم القیامه اونجا در یک فصل مشبعی که جزء یکی از طولانی ترین فصل هاست، فصل 9 رساله انسان بعد از دنیا، از اونجا شروع میکنه با این آیه شریفه که و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهدا و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. بعد اونجا شروع میکنه که بقد عد سبحانه اصنافا، این در کتاب الانسان انسان بعد از دنیا، وقد عد سبحانه اصنافا من الشهداء علی الاعمال یوم القیامه، که اصنافی رو ذکر میکند که حالا بعد اصنافش هم تو بحثای دیگری میاد، و شهادت علی الشیء تلقیه بالحضور و رؤیه، حتما باید حاضر باشه و رؤیت کرده باشه، و یسمى تحملها و حکایتها، هم تحملش و هم حکایتش رو، یعنی ادای شهادت رو، تحمل یعنی قبول شهادت، رؤیت درسته، و هم ادای شهادت رو، هر دو رو کلاهما شهاده، هر دو رو اطلاق شهادت کردن. پس اون جایی که داره تحمل شهادت میکند اون شهادته، اون جایی هم که ادای شهادت میکند در قیامت چی هستش؟ اونم شهادته. پس در دنیا تحمل شهادت میکند، در قیامت ادای شهادت میکند، هر دوی اینها شهادته. و من المعلوم ان الشهادت علی الاعمال لیست علی مجرد صورها الظاهره، قطعا معلوم است که صورت ظاهری عمل منظور نیست در شهادت، بل علی ما هی علیها من الطاعه و الاسیان و السعاده و الشقاوه، چون اذ هو قضیه القضاوه، خدا میخواد بر اساس این شهادت قضاوت بکند، قضاوت که بر صورت اعمال نیست، قضاوت بر حقیقت عمله، چون میخواد بر حقیقت عمل قضاوت صورت بگیرد، شهادت هم باید بر چی باشد؟ بر حقیقت عمل باشد. و سی یمامن احکم الحاکمین، اونی هم که احکم الحاکمین قاضی باشد، قطعا شهادت باید به در حقیقت حقیقت حقه اون شهادت محقق بشه و هیچ خلل و نقصانی و هیچ نقص و فتوری در خلاصه این شهادت نباشد. بعد میفرماید که و هذه الاوصاف غیر ممکنه الاحراز، این که کسی بتونه سعادت و شقاوت، طاعت و عصیان، اون نیت و حقایق عملی که قل کل یعمل و علی شاکلته هستش، اون شاکله رو کسی نمیتونه بشناسه الا به ارتباط شاهد علی محتد هذه الاعمال، بر اون اصل این اعمال، اون منشأ این اعمال که نشأت گرفته این اعمال از اون مرتبه هستن، من الزمائر و السرائر و خصوصیات انتشاء الاعمال من الارادات و القصود، همه اینها رو باید بهش علم داشته باشد. فالشهاده یومئذین الا انه تشریف للشاهد بالاذن فی کلامه، تازه یه تشریفی هم خدا برای شاهد قائل میشه، چون اون روزی که هیچ کسی قدرت کلام ندارد، لا تکلم نفس الا باذنه، اذن دارند اینها از جانب خدا که شهادت بدن، اینم میشه یه تشریفی برای اونها. بعد البته میفرماید که انما یختص بها من آتاه الله سبحانه هذه الکرامه فی الدنیا، یعنی باید این کرامت رو این در دنیا احراز کرده باشد تا شاهد شده باشد، تا اونجا جای کلام پیدا بکند و اذن به گفتار پیدا کند. و هیل وقوف در دنیا به چه کرامتی رسته باشد؟ هیل وقوف علی حقائق الاعمال و محتدها من الزمائر و السرائر، که لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، یعنی حرفی که میزند محض حق است. درسته؟ پس این که شهادت میده در اونجا محض حق رو شهادت میده، و اونی که شاهد بوده رو محض حق رو دیده و هیچ کم و یا زیاد بر او در حقیقت امکان پذیر نیست. خب چنین کسی آیا میتواند همه مردم چنین باشند که در دنیا این گونه شاهد بر اعمال باشند تا آن گونه ادای شهادت بکنند؟ قطعا معلوم میشه که اینها افراد خاصی هستند که یه همچین چیزی برای بقیه امکان پذیر نیست. البته بس خلاصه خیلی عالی ادامه پیدا میکنه تو اون کتاب به صلاح انسان، دوستان رجوع میکنن به این کتاب. دله حالا میاره اونام جزء شاهدانن، منتها ببینید شاهدان مراتب دارن، شاهدان مراتب دارن، اعضا و جواره هم در اونجا نشون میدن که اونچه که به واسطه اونها محقق شده رو شهادت میدن براش، بر او شهادت میدن، چون حاضر بودن و به واسطه اونها محقق شده و اینها شعور داشتن، برخلاف اونی که ما فکر میکنیم اینها شعور ندارن و غائبن، اینها شعور اونجا در حقیقت برای اینها آشکار میشه بر انسان، اونم با توجه به این و این منشأ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همه اشیاء در عالم پیوستن به حضرت حق، حتی اعضا و جوارح ما که جزء ابدان جزء بدن ما هستن، اینها متصلن. پس اینها با توجه به این منشأ الا عندنا خزائنه، این ارتباطشون چیکار میکنه اینها رو؟ در شهادتشون و شاهد بودنشون در دنیا و ادای شهادتشون در آخرت. اینجور نیستش که اینها در دنیا تحمل شهادت نکرده باشن و در آخرت ادای شهادت بکنن به اراده حق، و الا خدای تعالی هر سنگ و چوبی رو میتونه به اصطلاح اذن در این بده که اونها به اذن و اراده الهی شهادت بدن بر اینکه چه کسی چه کار کرده بدون اینکه تحمل شهادت کرده باشن. اما اونجایی این شهادت اسکاتیست و حجت هست و تام است و جا برای گفتگو نمیگذارد که اون شخصی که داره علیه شهادت داده میشه یا به نفع شهادت داده میشه ببیند که این تحمل شهادت کرده و امروز داره ادای شهادت میکند. این تحمل شهادت رو میبیند که این بوده و حاضر بوده، اونم نزدیکترین بوده و امروز داره ادای شهادت میکند. با این نگاهه که دشمن و دشمن نگیم، اون کسی که داره، چون خودمونم جز بهشون میشیم، اون کسی که داره تحمل ادای شهادت علیهش میشه یا به نفعش میشه، هر دو امکان پذیره، اونی که داره شهادت براش انجام میشه، اونجا دیگه جایی برای خصام و در حقیقت بخواد احتجاج براش باقی نمیمونه. الان خدمت علی. بله. این یه قسمتی از معناشه، نه یعنی بذار در آیات متعدد باید ببینیم دیگه. قل اعملوا، عمل کنید، هر کاری میخواید بکنید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، همه شاهدن. منتها این و المؤمنون یعنی همه مؤمنی؟ نه، و المؤمنون یعنی مؤمنین مخصوصی که این توان رو دارن. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. اینهایی که شاهدند امروز که رسول خدا و رسول و مؤمنون هستند، که یک رابطه مخصوصی بین اینها هست، اینها ستردون الى عالم الغیب و شهاده، شما اون روز برمیگردید به نزد خدایی که عالم غیب و شهادت هست. نشون میده که عالم غیب و شهادت نسبت به همون شاهدین هم چی هستش؟ تو مرتبه خودشون محقق است. چون کسی میتونه شهادت بده که غیب و شهادت براش چی باشه؟ شهادت باشه. چون اعمال ما غیبی دارد و شهادتی. دقت میکنی؟ پس باید این پس این هم تو مرتبه انتفاع، هم تو مرتبه احتجاجه. یعنی برای کسی هم که عمل قل اعملوا، عمل چی هستش؟ فراگیره. هر کسی میخواید باشید، هر کاری عمل بکنید، اما بدانید که چی هستش؟ شاهدینی هستن که عالم غیب و شهادت نسبت به اعمال شما هستن، که اینها ینبئکم بما کنتم تعملون. البته در حقیقت اونی هم که میفرماید که مثلا یوم نبعث من کل امت شهیدن ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، یعنی اونجا شهدا که به پا میخیزن، اهل کفر دیگه اجازه کلام ندارند و دیگه عذرشون پذیرفته نیست. یعنی عذرشون پذیرفته نیست، عذری براشون باقی نمیمونه با شهادت اینها. پس معلوم شه شهادت برای اهل کفر هم هست. اینجور نیستش که شهادت فقط به نفع باشد، که شفاعت باشد. دقت کردید؟ اما شفاعت اگر میخواد محقق بشه، شفاعت تو رابطه با شهادت محقق میشه. اما هر شهادتی به شفاعت منجر میشه؟ نه، هر شهادتی به شفاعت منجر نمیشه، اما شفاعت تو دایره شهادت محقق میشه. یعنی اگه میخواد شفاعت محقق بشه، حتما باید یه رابطه تو دنیا بین این شفیع و در حقیقت کسی که مشفوعشه رابطه برقرار شده باشه، که اون رابطه شهادتیه. دقت کردید که بحث جالبیه اینم بحث. حالا اینا البته همه سرفصل جای خود. الان تو بحث شفاعت یه قدری از این بحث، تو همون بحث شفاعت یه قدری از این بحث، یه مقداری تو بحث رابطه شفاعت و شهادت اینجور که یادم میاد گذشته باشه، اما نه تفصیلا. نه اینجوری که بخواد اونجا هدایتگری برای این داشته باشه، بلکه منباب این است که این تو دنیا میدید و تو دنیا در حقیقت براش اتمام حجت شده بود، اونجا در حقیقت براش این آشکار میشه و این خودش یه عذابه. این خودش یه عذابه که فطرت او در حقیقت هست و اون انحراف او آشکار است و الا اینگونه نیستش که نداند و بخواد به او چی بشه؟ مطلع بشه. امکان ندارد. این خودش عالم بوده به فعل خودش. هرچند گاهی بعضی از انسانها به عمق فعل خودشون اطلاع ندارن، یعنی آدم گاهی عملی رو انجام میده اما نمیدونه واقعا از چه مرتبه ای از کنه وجود او این عمل نشأت گرفته. فکر میکنه گاهی مخلصا انجام داده، اما وقتی که یک پیگیری دقیق میشه، همون مثل یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون هم خیال میکنن که دارن عمل خوب انجام میدن، اما اون شاهده که میداند که این چی هستش، از کجا نشأت گرفته بوده، هرچند خود این هم علم به اون مرتبه گاهی نداره. لذا شاهد نزدیکتر است از خود انسان به انسان، چون عالم الغیب و شهاده است. مظهر این اسمه، مظهر ان الله یحول بین المرء و قلبه است، مظهر نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرونه، مظهر نحن اقرب الیه من حبل الورید. مظهریت این اسم در شاهد به همین معنایی که اینجا بیان کرد که ستردون الی عالم الغیب و شهاده، و در حقیقت ینبئکم. ینبئکم چجوری؟ ینبئکم خدا، رسول و مؤمنون، درسته؟ پس اینها باید در دنیا مظهریت عالم الغیب و شهادت رو پیدا کرده باشن که در اونجا بتونن ینبئکم صدق بکنن. خیلی بحث دقیقه، خیلی بحث عالیه و حقیقت اون شاه. البته شاهد مصداق تامش میشه انبیا در زمان انبیا و حضرات معصومین در امت ختمی و هر کسی به هر مقداری که قرب پیدا کرده باشه به اونها در اون مرتبه قرب و در اون مرتبه کمالات و ولایت، همین نسبت در همون حد براش محفوظه. لذا دارد در قیامت شهدای متعددی رو صدا میزنن. گاهی عالمان به عنوان شاهدان خطاب میشن و دعوت میشن برای شهادت، منتها عالمی که تو این مرتبه عالم الغیب و شهادت مظهریت پیدا کرده، نه عالمی که در مرتبه چی باشه؟ مرتبه فقط خلاصه همین الفاظ باشه. حالا ایشالله اگر اون بحث پیش آمد که شاهدان کیا هستن اونجا، بله عرض کردم دیگه، بله، یعنی اونها توی مرتبه اونها هم شاهد بر اعمال ما هستن، منتها تو اون جهتی که به اونا مرتبط شده. عمل من نسبت به اعضا و جواره هم، عمل من نسبت به ارضی که بر اونجا این عمل محقق شده، زمانی که این عمل در اون محقق شده، ملائکه‌ای که در این عمل تدبیر داشتن و شاهد هستن، همینا جزو شهدای اعمال ما هستن. منتها یه شهید مطلق بر تمام وجود منه، یه شهدای مقیدن بر جهاتی از جهات اعمال منن، اینا با هم متفاوتن. لذا این شهدای دیگه میشن شؤون اون شاهده مطلق که اون انبیا و اوصیاء در حقیقت انبیا هستن که اینا شاهدان مطلقن در روز قیامت. بله میشن در حقیقت، نه امت وسط میشن نسبت به امت ختمی که عرض کردم در نسبت کل امت در اونا میشن خودشون لتکونو شهدا علی الناس، لتکونو اینها شهدا علی الناس و یکون الرسول علیهم چی؟ شهیدا. یعنی این امت وسط میشن اوصیاء نبی ختمی که امت وسطن در این امت، دقت میکنید، و رسول گرامی شاهد بر اینهاست. عرض کردم اوصیا در امت ختمی، اما اون آیه که میفرماد یوم نبعث من کل امت به شهیدین و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، اونجا امت وسط به لحاظ کل امم میشن انبیا و نبی ختمی میشه شهید بر اونها. بله بله بله، یعنی در حقیقت این شهدایی که دارن در اونجا هستن، این لکم برمیگرده به ناس، لتکونو شهدا علی الناسی که در اینجا هستش، که این خطاب به همه امت ختمی هستش که میفرماد همون جوری که اون تغییر قبله برای شما قرار داده شد، این نسبت هم برای شما چی شده؟ قرار داده شده، که اینم یه فضیلته که برای شما امت وسطی قرار داده شد، که این امت وسط چی هستن؟ شاهدان بر اعمال شما هستن. همچنان که اون تغییر قبله فضیلتی بود برای شما و یک امتنان و فضلی بود از جانب خدا برای شما، این شهدای در حقیقت تکونو شهدا این کذالک جعلناکم امتا وسطا، این امت وسط قرار داده شدن برای شما هم یه فضیلتی است برای شما که بله. حالا ببینید تو تطبیق، حالا الفاظش هم تطبیق میکنیم، درست میگید شما، که اگر بخوایم به این، اما تو الفاظش حالا تطبیق میکنیم میبینیم که بیان ایشون تو اینجا و وقت برمیگرده صدر مسئله و ذیل مسئله رو مرتبط میکنه به هم دیگه. حالا ببینید این بحث شهادت رو تا اینجا که بیان شد تطبیقش بکنیم که نمونه. الا ان هذه الشهاده، درسته تا اینجا گفتیم دیگه، الا چون تقریر قبلی رو بیان کردن، الا ان هذه الشهاده المذکوره في الايه حقیقت من الحقائق القرانيه، این یه حقیقتی است از حقایق قرآنیه که حقیقت عظیمی هم هست، که تکرر ذکر فی کلامه سبحانه و لائه من موارد ذکرها معنا غیر هذا المعنا، اونی که از او در حقیقت به مشام میرسد و اشاره دارد غیر هذا المعناست که ما ابتداعا میبینیم. قال تعالی فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و قال تعالی و یوم نبعث من کل امت شهیدا، این مال مؤلفش رو نذاشته، یوم نبعث من کل امت شهیدا ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، در اون روز به کفار اجازه سخن گفتن داده نمیشه، لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، هیچ عذری هم ازشون پذیرفته نمیشه، طلب عذری ازشون و پذیرفته شدن عذری از اونها دیگه در اون روز نیست، نه اذن کلامه نه پذیرش عذره، یعنی این شاهد به گونه ایست که اون شهادتش چی میشه؟ اون ختم کلامه، جایی برای عذر باقی نمیگذاره، نه اینکه این عذری دارد و پذیرفته نمیشود که اون خلاف عدل الهی میشه، نه اصلا جایی برای عذر باقی نمیمونه، چون که انهو صحنه رو در حقیقت داره چکار میکنه؟ با تمام در حقیقت عقبه او داره آشکار میکنه و نشون میده، با تمام عقبهش، وقتی که فیلم طرف رو بگذارن که در حقیقت اون آشکار باشه، واضح هم باشه، دیگه نمیتونه بگه من نبودم، درسته؟ کسانی که نشستن دارن یه فعلی رو از یه طرف یه کسی میبینن و او داره انجام میده و اون نمیداند، وقتی که ببینه اینها داشتن به تمام صدر و ذیل اونم با اون عمق باطنی او اشراف داشتن، جایی برای انکار و عذر آوردن براشون باقی نمیمونه. بعد میفرماید که وقال تعالی و وضع الکتاب و جیء بالنبیین و الشهدا و الشهادت فیها مطلقه، این میگه که جیء بالنبیین و الشهدا و شهادت فیها در حقیقت چی هست در این آیه؟ مطلقه است، نمیفرماید شاهد مثلا فلان، شهدا در اینجا مطلقه است. و ظاهر الجمیع علی اطلاقها هو الشهاده علی اعمال الامم و علی تبلیغ الرسل ایضا، نه فقط شاهد بر امتها هستند، بر اعمال امتها و امتها، بلکه خدای تعالی در اون روز بر تبلیغ رسالت هم در حقیقت از اینها شهادت میگیره که آیا پیامبران همه اون چرا که به عهدشون بود رو ابلاغ کردن، برای چی اقرار رو میگیره؟ آیا میخواد پیغمبران رو در اونجا تخطئه بکند یا نه، برای اینکه بگه اون چی که آمده بود رسیده به مردم، یعنی مردم در اینکه اون چی که برای اونها از جانب خدا بود بهشون رسیده شاهد میگیره خدا اینها رو که آیا پیغمبران در تبلیغشون موفق بودن و تونستن برسونن، و اینها شهادت میدن که بله اینها انجام دادن، به خاطر اینکه مردم نگن ما نمیدانستیم، مردم نگن به ما نرسیده بود، شهادت بر تبلیغ رسالت هم هست. کما یوم الیه قول تعالی ولنسالن الذین ارسل الیهم ولنسالن المرسلین، هم سوال میشه از من ارسل الیهم، اونهایی که رسول براشون ارسال شده بود، هم سوال میشه از خود مرسلین، هم از خود مرسلین سوال میشه، هم از کسانی که رسول به سویشون فرستاده شده بوده. و هذه الشهاده و این کانت فی الاخره یوم القیامه لکن تحملها باید کجا باشد؟ فی الدنیا علی ما یعطیه قوله تعالی حکایتا عن عیسی علیه السلام، که این شاهد خیلی مهمه این آیه، و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، و انت وقت بخاطر که دفع دخل بکند که نگه اون موقع که من در حقیقت بودم تو شهید نبودی، به دنبالش میفرماید با ادب در حقیقت نبوی خودش و ادب الهی، و انت علی کل شیء شهید، چقدر عالیه، خوش به حالشون که اینجوری خلاصه در محضر الهی با خدا با این در حقیقت زیبایی و ادب با خدا گفتگو میکردن که کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. خطابی خیلی حرف سنگین و سخته ها، که نبی با چه ادبی با خدا این گونه عالی صحبت میکنه. و قوله تعالی و یوم القیامه یکون علیهم شهیدا، که شهادت در قیامت هم هست. پس یک شهادت در دنیاست، یک شهادت در قیامت. و من الواضح ان هذه الحواس العاديه التي فينا والقوى المتعلقه بها منا لا تتحمل الا صور الافعال والاعمال فقط. فقط اینها رو میبینن. و ذالک التحمل ايضا انما يكون، تازه این تحمل هم انما يكون في شيء يكون موجودا حاضرا عند الحس لا معدوما ولا غائبا. من اونی که الان تو جلو چشم باشه میتونم شاهد باشم، اما اونی که پشت این دیوار باشه چی؟ اونی که امروزی که من هستم نباشه، دیروز باشه که من نبودم، درسته؟ هیچ کدوم از اینها این شهادت بر اون نمیشه، این شهادت های ما. اما اون شهادت اینجوری نیستش که دیوار حاجبش باشد، اینجوری نیستش که بدن حاجبش باشد، اینجوری نیستش که زمان حاجبش باشد، مکان حاجبش باشد. ولا غائبا ان. و اما حقائق الاعمال والمعانی النفسانیه من الکفر والایمان والفوز والخسران و بالجمله کل خفی عن الحس و مستبطن عند الانسان و هی التي تکسب القلوب، عمل قلبه، تکسب القلوب، قلب اینا رو کسب میکند. و علیه، بر همین عمل قلبی همچی هستش، یدور و حساب رب العالمی، حساب و محاسبه بر عمل قلبه نه بر عمل ظاهر. لذا ممکنه کثیرن عمل ظاهر باشد اما چی باشد؟ ارزشی نداشته باشد. چرا؟ ریاءً محقق شده باشد، درسته؟ متظاهرن برای غیر محقق شده باشد، هیچ ارزشی نداره. میگه تو برای غیر کردی، غیرم دید، تمام شد دیگه، چه طلبی داری؟ تو برای غیر کردی، اونم دید دیگه، میخواستی او ببینه دید، پس دیگه این عمل رو که برای لزوم انا خیر و شریک، من بهترین شریکم، هر عملی رو برای من و شریک دیگری انجام دادید، من سهم خودم رو واگذار میکنم به شریک، از او بگیرید. بله نه نه اونو عرض کردم دیگه، گفتم که هر شفیعی شهید هست، اما هر شهیدی هر جا شهادتی محقق می شود شفاعت به دنبالش نیست، چون شهادت بر اعمال سیئ چی میشه؟ باید کسی باشد که اون هم کنهش رو بشناسد، باید بگه که این کفر از کدام مرتبه وجودی این عمل صادر شده که کفر اوست، درسته؟ اینم کی میتونه شاهد باشد؟ تار و پود احاطه این وجود در رابطه با او محقق باشد. لذا اون که ولی الهی است هم شاهد است بر شقاوت های در حقیقت اشقیا که اونها نبود سعادت، هم شاهد است بر سعادت های سعدا. بله، به خاطر اینکه به خاطر ابتلای به حقیقتی که این حائز اون هست و حامل او هست، اونها به شقاوت رسیدن، یعنی از قبل عدم هدایتی که او گویای بر او بوده، اونها به شقاوت رسیدن، بی ربط با او نیستن، ربطشون به این است که اون چه که او هدایتگری دارد، اون شاهد، این خالی از اوست. لذا در حقیقت این خلو به لحاظ وجود او و اینکه از کدام مرتبه خلو و نشأت میگیره، از مرتبه نبود عمل فقط یا نبود اعتقاد یا مراتب اعتقاد، دقت کن، اینو اون شاهد میتونه فقط بیان بکنه. بله، یوم تبلستر کما قال تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کسب قلب در حقیقت مؤاخذه بر او واقع می شود نه بر عمل و ظاهر عمل. فهیه مما لیس فی وسع الانسان احصاؤها و الاحاطه بها و تشخیصها من الحاضرین فضلا عن الغائبین، اونی که انسان در جلو روش هست نمیتونه اینها رو بفهمه تو وجودش، چه برسه به اون که اصلا اینجا هم نباشد. الا رجل، مگر کسی که الا رجل يتولى الله امره و يكشف ذلك له بيده، مگر انسانی و رجلی، تعبیر به رجل تقریبا یک رجل که توش یک حالت به اصطلاح اون سطوت و سیطره خوابیده بی دلیل نیست در اینجا، الا رجل يتولى الله، اون رجلی که خدای تعالی تولی کرده امرش رو و یکشف و ذالک لهو بیده و او رو برای خودش در حقیقت به دست خودش برای او قرار داده و مکشوف کرده. لذا اگر جایی هم لازم باشد عملی از رصد اونها هم پنهان بماند، البته امکان پذیره، منتها پنهان ماندن نه به معنای این است که او فکر کنه همه رو میدانه در حالی که خدا ازش پنهان کرده باشه، کار به معنای اینجوری نیست، نه، گاهی در حقیقت یه مباحثی در کار است، حالا یا اخلاص تام است یا در حقیقت چی هستش، شقاوت خاصی است که عارضی است میخواد جدا بشه، حالا اونها جهت داره. ایشالا یه وقتی او رو باید بیان بکنیم چه چیزی باعث میشه که بعضی از اولیاء الهی و حافظین و شاهدین اعمال از عملی چی بشن؟ محجوب بشن. محجوب شدنشون به چه معناست؟ آیا محجوب شدن هست؟ و اگر هست به چه معناست؟ ایشالله اون رو یه وقت دیگری ذیل مبحثی که به اون مرتبط بشه، چون الان جدا میشیم ایشالله عرض خواهیم کرد. الا رجل یتولى الله امره و یکشف ذلک له بیده و یمکن ان یستفاد ذلک من قوله تعالی ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه. این آیه است که ربط بین شهادت و شفاعت رو ایجاد، الا من شهد بالحق و هم یعلمون. رابطه بین چی؟ شفاعت و شهادت که در زیارت جامعه هم داریم که اینها شهدای در دنیا و شفعاء در آخرتن، که این دو تا صفت به عنوان دو صفت جدا نیست، دو صفت مرتبطه، که شفعاء در دنیا و شهدا، یعنی اون چی که به عنوان شهید در دنیا تلقی میشه در آخرت به عنوان شفیع در حقیقت مطرح میشه، منتهی نسبت به سعدا. بله، فان عیسی داخلون فی المستثنا من فی هذه الآیه قطعا، الا من شهد بالحق. چون در مورد عیسی گفت ال ما کنت فیهم، در حقیقت تا وقتی من در اون بودم شهیدن علیهم ما کنت فیهم، میگه اینجا قطعا چون شهادت بر شخص عیسی محقق شده که شهیده، حتما ان عیسی داخلون فی المستثنا که الا من شهد بالحق، پس از جمله من شهد بالحق عیسی است. فی هذه الآیه قطعا فقط شهد الله تعالی فی حقه بانه من الشهدا، که عیسی مگه فرمود که تو در بین اینها مگه نبودی؟ اینجور بعد میگه من شهید بودم، مادم تو فیهم، تا وقتی که در بینشون بودم. کما مر فی الآیتین السابقتین فهو شهید بالحق و عالم بالحقیقته، هم شهید بالحق و عالم بالحقیقته. والحاصل ان هذه الشهاده لیست هی کون الامه، که اون قبلی بود، بیان قبلی، علا دین جامع للکمال الجسمانی و روحانی که حد وسط باشه. فإن ذلك على أنه ليس معنى الشهادة خلاف فإن ذلك على أنه ليس معنى الشهادة الا بر اینکه معنای شهادت دیگه معنا نمیده نسبت به او، خلاف ظاهر الآیات الشریفه، که در حقیقت داره یک تشریفی رو برای ادعی میشموره. بل هي تحمل حقائق اعمال الناس فی الدنیا من سعادت او شقاوه، شهادت حتما این تحمل است و رد و قبول و انقیاد و تمرد، همه اینها رو باید شاهد باشد، یعنی عمل انقیاد آور باشد، انقیادش هم ببینه، عمل تمرد داشته. چون هر عملی که انسان اسیانی که انجام میده، یک مرتبه از تمرد تو وجود انسان ایجاد میکند و از یک مرتبه از تمرد نشأت گرفته، و هر عمل صالحی از یک مرتبه از انقیاد نشأت گرفته و یک مرتبه از انقیاد رو بعد از عمل ایجاد میکند. اون شاهد باید همه اینها رو شاهد باشد، یعنی اون مرتبه‌ای که انقیاد ازش نشأت گرفته، این عمل ازش نشأت گرفته، و اون اثری که این عمل تو مرتبه انقیاد میگذارد دوباره، تمام این ظرائف باید در وجود او چی باشه؟ شاهد باشه. بله، و اداء ذلک فی الاخره یوم یستشهد الله من کل شیء حتی من اعضاء الانسان یوم یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا. حالا وقتی که میگذره انشالله بقیه بس هفته آینده در شنبه انشالله خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.